رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر دوباره برگرداندن تحریم ها علیه ایران ستایش کرد و آن را یک اقدام تاریخی خواند. نتانیاهو در یک بیانیه روز 3 نوامبر گفت: پرزیدنت ترامپ، به خاطر این اقدام تاریخی از شما تشکر. واقعا تحریم ها در راهند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفت است تصمیم آمریکا در مورد جاری کردن تحریم های نوی اقتصادی بر تهران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. خامنه ای روز شنبه در تهران گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه.
انتظار می رود تحریم های آمریکا به بخش مالی نفت و صنعت کشتی سازی و کشتیرانی ایران روز 5 نوامبر از سر گرفته شود. این تحریم ها قبلا طبق سازشنامه هسته‌ای که سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهانی امضا شده بود لغو گردیدند. در عوض این سازشنامه ایران فعالیت هسته‌ای خود را باز داشت. اما پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه می امسال آمریکا را از این موافقتنامه بیرون کرد و گفت که این موافقتنامه نمی تواند ایران را از ساختن سلاح اتمی باز دارد. روسیه از طریق پلیس بین المللی یا اینترپول کامیلا اورونوا یک شهروند تاجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. کامیلا و به اشتراک در صف سازمان مسلح غیرقانونی متهم است. مقامات انتظامی روسیه درباره اورونوا معلومات زیاده نداده، تنها گفتند که او 35 سال است و در تاجیکستان زاده شده و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را میداند. در صحیفه اینترپول 6 عکس او را هم گذاشتند که در لباس مذهبی تصویر یافته است. اطلاع دیگر درباره او دسترس نیست. روسیه در مجموع 30 شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد و عکس و معلومات درباره آنها در وبسایت رسمی پلیس بین المللی هم نشر شده است. اکثر این افراد برای فعالیت‌های تروریستی، تشویق و ترغیب تروریسم در خاک آن کشور، عضویت در گروه‌های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهمند. هزاران نفر روز یکشنبه در ایران سال روز تصرف سفارت آمریکا در تهران را تجلیل کردند. حمله 39 سال قبل به سفارت آمریکا در تهران باعث آن شد که ایالات متحده روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. در جریان راهپیمایی روز 4 نوامبر تظاهرات کنندگان علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند. روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از آنکه آمریکا از سپردن محمد رضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران، به رژیم اسلامی خودداری کرد، دانشجوهای ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله نمودند. آنها دیپلمات‌های آمریکایی را 444 روز در گرفتاری نگه داشتند. از آن زمان تا کنون ایالات متحده با ایران رابطه دیپلماتیکی ندارد. تاجر و مجزن سابق ازبکستان غفور رحیموف، معروف با لقب غفور بای بچه، پرزیدنت نوی انجمن بین‌المللی باکس غیرکسبی یا AIBA انتخاب شد. این جلسه روز 3 نوامبر در پایتخت روسیه برگزار گردید. از میان 134 وکیل با طرفداری از رحیموف 86 نفر رأی دادند. غفور رحیموف که در گذشته یکی از رهبران عالمی جنایی ازبکستان نام برده میشد، آخر سال گذشته بر روی خط سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شده است. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود غفور بای بچه و چند نفر دیگر را به شستشوی پول، غصب، رشوه و تجارت مواد مخدر عیبدار کرد. 4 سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو نیز با تکیه به معلومات خدمات مخصوص روسیه نوشته بود که نفوذ غفور رحیموف در سالهای 1992 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظارت داشت. بعد به قدرت رسیدن شوکت میرزیف در سال 2016 نام غفور رحیموف از فهرست افراد تحت پیگرد اینترپول حذف شد. وزارت کارهای خارجه افغانستان میگوید تا به حال درباره چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان با روسیه به توافق نرسیده است. صحبت الله احمدی، سخنگوی وزارت، روز 4 نوامبر در صحبت با بخش دری رادیوی آزادی گفت اشتراک اعضای شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو قابل بحث است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که روز 9 نوامبر در مسکو نشست بخشیده به صلح افغانستان با حضور نمایندگان رسمی بعضی از کشورها و همچنین دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه برگزار خواهد شد. این وزارت در اطلاعیه رسمی خود گفت برای اشتراک در این نشست نماینده های تاجیکستان و ایران، پاکستان و هند، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان، چین و اینچنین آمریکا را دعوت کرده است، اما گفته نشده است که تا حال کدام از این کشورها دعوت را پذیرفتند. و محاکمه یک افسر میلیسه ازبکستان که زنی متهم به دزدی را زوراً برهنه کرده بود و این صحنه را به نوار گرفته بود آغاز شده است. رسانه های ازبکستان روز 4 نوامبر خبر دادند که بررسی پرونده سند عمروف کارمند سابق شعبه کافتکاب جنایی ریاست کارهای داخلی شهر کتقرغان در دادگاه سمرقند جریان دارد. قبلا نسبت به او بر اساس دو ماده کدکس جنایی ازبکستان به دست آوردن معلومات از راه شکنجه و برآمدن از حد وکالت های خدمتی عیب اعلان شده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
معاون رئیس جماعت در ناحیه سپیتامین بعد قصد خودکشی در بیمارستان بستری شده است. موجوده قچقارا و معاون رئیس جماعت کروش ناحیه سپیتامین پس از دعوت به دادستانی این ناحیه و دادن بیانات درباره اعمالی که به قول او در حقش چند ساکن تهمت زده او را در اجرای وظیفه کسبیش سیاه کردند، قصد به جان خود کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. در حال حاضر موجوده قچقارا و معاون رئیس جماعت کروش ناحیه سپیتامین در بیمارخانه شهرک نوی مرکزی این ناحیه تحت تبابت قرار دارد. خانم قچقارا و در صحبت با رادیوی آزادی روز 2 نوامبر حادثه‌ای به سرش آمده را چنین نقل کرد.
آشود، همش به آشوده گذشت. خیریت که من صحت موندم. همون به شکر کرده میگویم که من یوم کسب غرزانم نصبت نمی کنم. تهمت کردنی شدن لیکن من حق. من اینا برداشته نتونستم. همچون زن مردک باشم بود من خودم میدونستم وای ها که چی کار میکنم.
یکون یعنی مقامات تهمت کردن شد
پراکراتوره.
عبدالقیوم قچقاروف برادر خانم قچقاروف که وقت صحبت حاضر بود گفت شب 27 اکتبر بعد چند روزی بازگشت از پراکراتورا خواهرش از منزل زیستش و قصد آویختن خود برآمده روی حولی بیهوش افتاده است. شوهرش به بیمارخانه زنگ زده او را نزد طبیبان رسانیده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه سپیتامین گفتند که موجوده قچقاروف دو شبانه روز در شعبه احیا بستری و تبابت گرفته سپس دوشنبه 29 اکتبر به شعبه بیماری های عصب انتقال دادند. خانم قچقاروف که در بستری یکی از اتاقهای این شعبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد افزود که دو سه ساکن جماعت کروش علیه او به دادستانی شکایت بردند و مقامات نیز آنها را دستگیری کرده از او بیانات گرفتند که خطا از جانب اوست. به گفته او این ساکنان تابستان سال گذشته با تشویق او محله خود را با 8-10 پروژکتور چراغان کرده سپس از خانم قچقاروف خواستند که مبلغی از کیسه خود صرف کرده آنها را برگرداند. بعد رد کردن او به پراکراتور شکایت بردند و پراکراتور نیز از آنها جانبداری کرده است. خانم قچقاروف میگوید
یک شهروند است و خودش دو بار سودی می‌دارد و هر روز جماعت با می بیاد اینفرماسیه می گیرد بردن ساختارهای داخل دارو می سپرد دعوت می کند و این خیلی نیده این تاور نمی شد. همه وقت شهرماندان حق می شد و کار کرگی خزمتی دولتی نوحق تهمت این خیلی می شد.
خانم قچقاروف جزئیاتی به قبل او تهمتهای بدخواهانش را نقل نکرد ولی گفت که از دسیسه و نوحقی های آنها به جان رسیده ظاهرن جانبداری پراکراتور از آنها دست و دلش را از کار و زندگی سرد گردانید و بالاخره قصد خودکشی کرد. در وقت تهیه این گزارش معلوم کردن نظر پراکراتور ناحیه سپیتامین درباره قضیه خانم قچقاروف به ما میسر نشد. موجوده قچقاروف به گفته خودش سال 8 است که به حیث معاون رئیس جماعت کروش ناحیه سپیتامین ادای وظیفه میکند. او امسال وکیل مجلس ناحیوی انتخاب شده است. قبلا معلمه فنهای زبان و ادبیات روس در مکتب دهه کورکتی این جماعت بود. در جماعت کروش از او به حیث یک کارمندی حرفه‌ای نام میبرند و در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از حادثه‌ای به سر او آمده سخت متاسفند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پسین شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش نوی خود درباره محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها را نشر کرد. مؤلفان گزارش گفتند تلاش‌ها برای سوء استفاده از اطلاع در شبکه‌های اجتماعی از سوی حکومت‌ها در جهان بیشتر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. گزارش سازمان فریدم هاوس روز 1 نوامبر تحت عنوان سوء استفاده از سامانه‌های اجتماعی با منظور خلل‌دار ساختن روند‌های دموکراتیک نشر شد. در این گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 65 کشور جهان تحلیل شده است. در گزارش کشورهای جهان از روی محدودیت دسترسی به اینترنت به 3 گروه آزاد، قسمان آزاد و غیر آزاد جدا شدند. کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی همچون کشورهای آزاد از روی دسترسی به اینترنت معرفی شدند. از قاره آسیا تنها ژاپن و فیلیپین در این قطار هستند. در گزارش سازمان فریدم هاوس گفته می شود که سال 2017 حکومت ها در جهان تلاش هایشان را برای سوء استفاده از اطلاع در سامانه های اجتماعی بیشتر کردند. اسم تاجیکستان این بار در گزارش خانه آزادی ذکر نشده است، چون به گفته رابرت روبی سخنگوی خانه آزادی 65 کشور از روی متدولوژی تحقیق آزادی های اینترنت برای ارزیابی انتخاب شدند و تاجیکستان این بار مورد تحقیق قرار نگرفت. اما رابرت روبی میگوید نبودن اسم تاجیکستان در این گزارش به معنای آن نیست که کشور از مشکلات مربوط به دسترسی به اینترنت عاری است. در تاجیکستان هم سالهای اخیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری بارها محدود شده است، هرچند بر اساس قانونگذاری کشور بستن سامانه ها تنها با قرار دادگاه عملی می شود، اما بسیار وقت این مقررات رعایت نمی شود. سامانه خبرگزاری از پلیس از جمله آنهاست. در 5 سال اخیر چندین مراتبه دسترسی به سامانه این خبرگزاری محدود شده است. مشکلی که به قول مسئولین خبرگزاری شماره خوانندگان و همین طور درآمد آنها را کاهش می دهد. امید باباخانوف مؤسس و رهبری میدیا هولدینگ از پلیس میگوید محدود کردن دسترسی به همه گونه سامانه ها باید در دایره قانون صورت گیرد، نه با خواهش کسی. مؤسس خبرگزاری میگوید محدود کردن دسترسی به سامانه از پلیس آنها را وادار میکند که راه های دیگری رساندن اطلاع به خوانندگان را جستجو کنند. شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به گفته امید باباخانوف از قبل این راه ها میباشد. مقامات تاجیک تا این وقت محدودیت دسترسی به سامانه و شبکه‌های اجتماعی را بیشتر به مشکل فنی ربط می‌دهند، اما اشاره‌های هم از سوی مقامات صدا دادند که این کار بعضاً برای تامین امنیت ضرور است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی می‌گوید به خاطر تامین امنیت بعضاً ناگزیر است که دسترسی به اینترنت محدود کرده شود.
مقامات درست تاکید می‌کنند، در حقیقت به خاطر امنیت همه کار را کردن ممکن، چون امنیت همه وقت در جای اول است و این امنیت برای تمام شهروندان است. یعنی اگر ضرور باشد روا باشد دوستانی گفت.
اما سازمان ها و کشورهای خارجی که از آزادی بیان و معیارهای دموکراتیک حمایت میکنند بارها از این ادعای مقامات تاجیک انتقاد کردند. از جمله هفته گذشته اتحادیه اروپا از تاجیکستان خواست از بستن سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی دست کشد. محدودیت دسترسی به سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی در تاجیکستان عادتا پس از یگان رخداد در کشور صورت میگیرد. از جمله در وقت عملیات علیه گروه حاج حلیم، نشر نوار گلمراد حلیموف سابق فرمانده آمان، دسترسی به سامانه های خبری محدود شده بود. تحلیلگران میگویند وضع در این سمت بدتر می شود. نورالدین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل میگوید مشکل اصلی در آن است که محدود کنی ها بیرون از دایره قانون و چهارچوبه صورت می گیرد.
باید یک مشخصات مقررات در دایره قانون قبول گردد که برای هم استفاده برندگان اینترنت و هم برای فراهم آوردن سازمان هایی که به فراهم آوردن اینترنت مشغول هستند و هم برای مقامات قابل قبول باشد.
در سالهای اخیر چندین مرتبه دسترسی به سامانه های از پلوس و رادیوی آزادی همچنین شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب محدود شده بود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azade.org گوش کنید.
دادگاه مرافعه پرسر و صدای زنی را که به سوزن‌زنی به بدن طفل خود متهم بود موقتاً بازداشت و طلب نمود که تحت شکنجه اعتراف کردنی گناه او سنجیده شود. قرار است این تحقیق از سوی دوستی‌تونی کول انجام شود. حالا مسئله تحت شکنجه اخراج شدن مادر به عمل خود در نسبت فرزندش یک گره بسته در آشکار کردن قضیه مذکور باقی مانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. خدایار یارمتوف وکیل دفاع این زن 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت از دادرس خواسته است قضیه را دوستی‌تونی کول از نو تحقیق و متهمی اصلی را پیدا کند. این وکیل دفاع گفت زیر حمایش از پرسش های اول اقرار می کند که جرم را زیر فشار و شکنجه به عهده گرفته است. محیا یعقوبوف مادر مدرس کریموف طفلی که طبیبان آخری ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزن یافتند روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود اما در اصل این کار را نکرده است. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه شد و مقامات محیا یعقوبوف 26 ساله مادر مدثر کریموف 1 ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست زده است. ادعایی که این مادر رد میکند.
نمیدونم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که های خودم ده باوری دارم که نکدگیم این کار ده. چخل جوابگری ده بکشونه که من نکدگیم که چی دلیل دارم من مثلا.
محیا یعقوبوف به سوال اولین دادرس و دوستیتون که آیا او به بدن فرزندش بیش از 10 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول امسال در بازپرسی 5 ساعتی این اتهام را زیر فشار و تهدید مامورانی میلیسه به گردن گرفته است. حالا پرونده این مادر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی بررسی می شود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. اولی ماه ایول امسال طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن بیش از 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کرد که کودک سوزنها رو مستقلانه فرو نبرده است. تشخیص رنگینی سوزنها رو در کاسخانه سر، پایان نف، پایها، گردن و قفس سینه و بخشای دیگری جسم کودک آشکار کرد. این سوزنها در بعضی قسمت‌های بدن کودک در زیر پوست و جایهای عمیق فرو رفته است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن رو بیرون آوردند. مدثر فرزند دومی خانواده است. پدر کودک در مهاجرت کاری در روسیه بوده، مادر مسئولیت تربیت فرزندان رو به عهده دارد. طبیبانی که طفل را جراحی کردند میگویند چنین حادثه در تجربه کاری آنها به سابقه است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
موزونه و بیبیرابیه دختر امک های 3.5 ساله از دهه شاخ جماعتی دهاتی بیستادگی استقلال در ناحیه قبادیان از داروی مرگ موش جان باختند. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلاتی بیشتر می دهم. به نقل والدین آنها در کودکان سرگرم بازی نیمه روز علامت های بیماری پیدا شد. ابرار تورسنوف پدر بیبیرابیه و امک موزونه 31 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آن روز کودک ها بازی خوب داشتند ولی نصف روزی ناتاب شده گفتند که از بخی دیوار پیچنی خوردند. به قول ابرار تورسنوف خانواده داروی زهری موش را برای نصف کردنی موش در خانه نگاه می داشت.
موش چی را آخه خشم می گفت که اون وقت زندگیش گفت من پیچینه خودم پیچینه سیاه دو ایجا گفت همیا اوگل خانه گویو خوده باید گفت تاق بوده.
او میگوید حالا در خاطرش نیست که این دارو را کی خریداری کرده و برای نیست کردن موشها در خانه گذاشته بود. او همزمان نگرانی کرد که این دارو نباید مثل کلچقن یا پیچینی خوردنی باشد.
دیدم در دیگه چه خیلی پروشند در یک چی هم یه افتم دیدم تلفن عادی یگان صورت یگان نویشتجات ندارد.
طبیبان حالت این دو نابالغ از ناحیه قبادیان از روی مرگ موش را تصدیق کردند. تیمیر تاشک سرداری بیمارستان ناحیه قبادیان گفت که داروی یا مرگ موش از معده کودک ها به خونشان رسیده و یک ساعت ده شب و دیگر صبح جان داد.
یکتش وزبین بود یکتش اونقدر وزبین نبود لیکن وی یه رخی میکرد وی سرازه سینترال نیرنی سیستم یا پرالیش میکنه مثلا وی ماینه با مرکزی اساسا وی مرکزی نفسگیری استنوکه میدید تمام.
مرگ کودکان خورسال در ناحیه قبادیان از داروی مرگ موش که ظاهرن شبیه پیچین یا کلچقن میباشد در ختلان حادثه اول نیست. روز 28 سپتامبر سال گذشته واریس اشمرادوف خواننده صنف ششم مکتب شماره 3 دهه عربخانه قبادیان از خوردن همین دارو جان داده بود. کیبریا خالق و مادر واریس به رادیو آزادی گفت که پسرش در پادبانی بود و گرسنه به خانه برگشت و مرگ مشکی مثل پیچنی بود خورد و جان داد. والدین از این نگرانی میکنند که چرا مقامات با فروش این نمود داروی زهرگین که با خوراکواری ماننده است در حدود ناحیه اجازه دادند. این دو خانواده مخالف فروش داروی مرگ موش را میدانند و میگویند که باید بازچسب و یا نویشتجات در مورد خطر آن داشته باشد. وقتی روز سه‌شنبه 30 اکتبر ما از بازار باختر دیدن کردیم، داروی زهرگین مرگ موش به شکل کلچقند فروخته نمیشد. شاید دارویی که این دو کودک از زهری آن جان باختند محصول خودساخته در قبادیان باشد. عدالت سیف‌الله و یک زنی فعال در ناحیه قبادیان میگوید جز خانواده که در خریداری داروهای زهرگین از احتیاطکار نمیگیرند کس دیگر را گناهکار نمیداند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نرخ سیب امسال در جنوب تاجیکستان از جمله ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، مومین‌آباد و خوالینگ به طور نظررس پایین آمده است. کاهش قیمت سیب را تاجران در سلحاصل بودن درختان این نمودی میوه میدانند، اما دهقانان میگویند که با سرد آمدن موسم آنها مجبور شدند که با این نرخ سیبشان را به فروش گذارند تا تلف نیابد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده بشنوید. عبدالجبار بویو یک تاجر دهقان مزار شهر کلاب روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها سیب را از ناحیه شمس‌الدین شاهین، مومین‌آباد و خوالینگ با ارزش 70 درهم تا 1.5 سومانی خریداری نموده در شهر کلاب به فروش می‌برند. بویو افزود که نرخ سیب نسبت سال گذشته قریب دو برابر ارزان شده است. او میگوید این نرخ شاید تا سال نو همین گونه باقی بماند.
70 درهم 80 درهم یک نیم دوست شدی داشته یک کسیر هم سه به هر بیسه بود برای فروشنده خوبه برای نه برای فروشنده خوبه نه برای دفن برای که وعید جرزون یاری در جرزون فیش
گفت مصاحبی ما. اما دهقانان برعکس تاجران میگویند که با سرد آمدن موسم آنها مجبور شدند که سیب را با نرخ ارزان فروشند و آن را از تلف یافتن نجات دهند. با گفته دهقانان آنها ضرر دیدند و بیشتر تاجران امسال از سیب فایده به دست آوردند. بگمت بایو یک دهقان ناحیه شمس‌الدین شاهین برای دیوزدی گفت که حالا سیبش را در جای مخصوص نگه می‌دارد و آن را دیرتر به فروش می‌برارد تا فایده به دست آورد. بایو گفت که او یک تونه سیبش را با 50 درهم سر هر کیلوگرم به سودا برآورد. او میگوید حالا دهقانانی هستند که جای برای نگاهبینی سیب ندارند و از مجبوری آن را تا 25 درهم به فروش میگذارند و دهقانانی نیز هستند که از نداشتن خریدار سیب را ریزه کرده به چاروا میدهند.
نرخ سیب را دیدیم که امی 50 تومی قریب 25 تومی هم رسید برای امی. ما همین سیب ذخیره کردیم دیگه 50 تومی دیگه سودا نکردیم. دیگه نمیدیم اون ایره دارو میزنی هر سال دو قبچه سه قبچه دارو میزنی دیگه خوش از سیب میکنی برای همین نرخی همون رسخاتی کردگی ما همین چیز نمیپرار رسخات.
ضمناً یک کیلوگرم سیب در بازارهای کلوب از یک تا سه سومانی فروخته می شود. سردی های چند روز اخیر بیشتر دهقانان را غافلگیر کرده است و بیشتری آنها تا حال نتوانستند که حاصل تیرماهی خود را جمع آوری نمایند. این باعث شده است که در ناحیه های شمس‌الدین شاهین، مومین‌آباد و خوالینگ تاجران سیب های آنها را از درختان چیده به فروش می برند. این در حالی است که موسمی سرما در تاجیکستان نظر به سالهای قبلی زودتر رسید و برفباری در منطقه های کوهستان را ساکنان در چنین ایام مشاهده نکرده بودند، ولی مقامات اجنسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سربارش آمدن زمستان امسال را پیشگویی میکردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مادر بنیاد زیبو و سیاه ابرو شدن به ابروان دخترش عثمان میمالد. او این کار را با هوس و زیر آهنگ خوب اجرا میکند. جریان چیدن عثمان و آب کردن و مالیدن آن به ابرو را رخشانه یک جوان دختری تاجیک در یک نوار کوتاه تصویر و درباره این آرایشات طبیعی زنان تاجیک به خارجیان قصه کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نواری خود را درباره عثمان رخشانه با آزمون تاجیکستان من که از جانب سفارت آمریکا اعلان شده بود پیشنهاد کرد.
عثمان یکی از قدیمترین در انانه تاجیکا می باشد. این اینچنین چنانکه میگن کسمیتیکا میشه، کسمیتیکای طبیعی. یکون گونه پول صرف کردن لازم نیست. هم تو بسیاری تاجیکان در باهای خود دارند و هم تو میکنند و میتونند از اون استعمال کنند. قاشای ابروانی غوث و نازکی خوش را میکنند. بسیاری خارجی ها این گونه انانه ندارند. با اونها خیلی این گونه انانه ها شوقوار است.
رخشانه اشتباه نکرد. نوار کوتاهش دقت اکثر تماشابینان را به خود جلب نمود و یکی از بهترین ها دانسته شد. قصه عثمان سبب شد رخشانه صاحب یک تلفن نو برای ثبت نوارهای جالب دیگر شود. آزمون تاجیکستان من را ماه سپتامبر امسال جف رودنور نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه توسط صفحه سفارت در شبکه‌های اجتماعی اعلان کرد. هدف به گفته جف تصویر زیبایی‌های تاجیکستان از نگاه جوانان و در شکل نو بود.
اگر اشتباه نکنم 30 نفر نوار سپرید و ما از اینجا 6 خلیب شد و همین زیر در این مرکه این جنبست ما 6 تا تلفنی زمانوی را دادیم. این اصلی انتخاب کمکک دیگر و برای همین از آواز دهی از لایک این خیل آنها خلیب شدند، خلیب خوش شدند.
یک هدفی آزمون هم به گفته تشبسکاران کمک به مقامات تاجیک در جلب سیاحان به تاجیکستان به ویژه در سال سیاحی است و آزمون جوانان از منطقه های مختلف کشور از نقطه زیبای زادگاه خود نوارها گرفته ارسال نمودند. انیس حاتمی به این آزمون با یک نواری چند ثانیگی درباره زادگاهش خیرقوم شرکت کرد. انیس با این نوارش خواست تماشابینان را به یک موضوع کشف نشده زادگاه خود آشنا کند. Вай гуфт:
многие к нам приезжают, зная то, что наш город является курортным и все приезжают отдыхать.
Ман дар бораи шаҳри худ қайроқум навор гирифтам. Шаҳри мо чун як мавзеи истироҳати маъруф аст, аммо дар ин ҷо як нуқтае ҳаст, ки онро танҳо сокинони шаҳри қайроқум медонанд. Ин мавзеи Куктулуп ном дорад. Ин як рӯсто аст, аммо табиати он ғайриоддӣ ва хеле зебо аст.
Сама природа там очень необычная, яркая очень.
Ба гуфтаи Анис, сайёҳони хориҷӣ маъмулан пеш аз сафар ба Тоҷикистон мехоҳанд аввал бо ин кишвар тавассути интернет ошно шаванд. Бинобар ин ба қавли ӯ, тавассути чунин наворҳои кӯтоҳ ва дар шакли ғайриоддӣ таҳия шуда, бояд ҷавонон мавзеъҳои зебову дидании кишварро аз тариқи интернет ба сайёҳон пешниҳод кунанд. Анис мегӯяд, барои ҷалби ҷавонон ба ин кор ҳам иқдоми мисли озмуни Тоҷикистони мани сафорати Амрико муҳим аст. سفارت آمریکا در تاجیکستان برای تحصیل و فراغت جوانان تاجیک برنامه‌های زیاد دارد. در برابر دیگر لایحه‌های آموزشی و سفربرسازی جوانان به خارج کشور برای تحصیل، این نهاد همچنین میان قشر جوان پیوسته آزمون و چوربینی‌های مختلف فرهنگی برگزار می‌نماید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Thank you.
یه صدا شدم، تو مجنون شدی، با سطی لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه صدا شدم، تو مجنون شدی، با سطی لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس. بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره، با چه خوب روزگارم، پر میشه عطر نفس ها، همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس، پر شده این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس، پر شده این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس. تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با سطی لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با سطی لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی.
Дорогой шума барои Нигина Монкулова.
Радиои Озоди, маҷаллаи Дунёи Иқтисод.
Салом шунавандагони азиз. Ба маҷаллаи Дунёи Иқтисоди Радиои Озоди хуш омадед. Ман Абдулло Ашуров, муҷри ва таҳия-кунандаи ин барнома, муддати 15 дақиқаи баъди шуморо ҳамроҳӣ хоҳам кард ва имрӯз дар барнома.
قرضی در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانسی فیچ میگوید احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. و سیر بدخشان توسط قرقیزستان. چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی‌کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنابر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می‌گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه‌های سینا و اسماعیل سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می‌شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد. تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوصی گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوصی گمرکی یکی از نوعهای پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت، بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غیب زده است. با گفته وزارت، یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم می شود و ناقل ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند. و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوصی دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می شود هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می شوند. موافق چاره‌بینی های برنامه، فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سالهای 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. فیتش، سازمان بین‌المللی ریتینگی میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کرد که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک ها را هندوزی کرد جانبداری میکند، اما این مسئولی صندوق بین‌المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پورا اجرا کردن توصیه های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سولوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی به سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ، برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در مجموع رعایت میکند، مینویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها، تاجیکستان تا کنون توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پورا اجرا نشده باقی میماند. بنا به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دچار مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست، برعکس در صورت درست به راه ماندن مفلس شوی، ترکه اموال بانک و فروش آن مشتریان زودتر میتوانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن این دو بانک میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه‌هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور یکی از سازمان‌های معتبر حساب و کتاب اعتبار مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت‌های قرغیزی برتری می‌دهند. شرکت های همسایه کشور تاجیکستان قرقیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می رسانند. اما چرا شرکت های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می شنویم.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرقیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می‌کنند که منظره‌های کوهی دارند. ماس همین ساکینی سان فرانسیسکو جوردون را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرقیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرقیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرقیزستان بلیت خیلی ارزانتر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجای بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. به گفته آنها شرکت های سیاحی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوس در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمات رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت زیاد نمودن خطرهای مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده شده.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. کم داشتم من ز سوز رفتنت کم داشتم من وفا کردم وفا داری ندیدم امید زندگی کم داشتم من وفا کردم وفا داری ندیدم امید زندگی کم داشتم من دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که 29 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی به پایان رسید ناکام شدند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی 346 ورزشگر از 62 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود که در سبقه مردان شرکت ورزیدند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 81 کیلو یک پیروزی به دست آوردند. ولی چهار گوشتگیری دیگری تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن 73 کیلو، کامران شاه استوپریان در وزن 90 کیلو، سید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی گوشتگیران تاجیک در این مسابقه بین المللی چنین گفت
در طول چند سالها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به جودو پراکنده هستند یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر عامل های اساسیش این است که حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار شرکت ورزند بعدا شرایط مشق ورزشگر چی از جدی پوشاک غذا لازم است
همکنون پهلوانان تاجیک ماه نویبر امسال باز در دو مسابقه گرانپری جودو در شهر تاشکنت ازبکستان و در شهر هگوی هلند شرکت می‌ورزند. چهار دسته منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران تا 19 ساله برآمدند به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. در چهاریک فینال مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله دسته ژاپن تیم اندونزیا را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری چهاریک نهایی منتخب قطر دسته تایلند را با حساب 7-3 شکست داد. تیم کره جنوبی در چهاریک فینال بر دسته منتخب جوانان تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین چهاریک نهایی شب 29 اکتبر منتخب جوانان عربستان سعودی تیم استرالیا را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در دور نیمه نهایی که روز پنجشنبه 1 نوامبر دایر می‌گردد، قطر با کره جنوبی و ژاپن با عربستان سعودی روبرو می‌شوند. ولی فوتبال بازان جوانی تاجیک زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شدند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا 4 نوامبر به پایان می‌رسد. دسته های منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی آسیا راه یافتند به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. مسابقه قهرمانی جهان میان بازیگران تا 20 ساله ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود. موسیقی از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپیک توکیو 2020 در گروه ا دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت میکند. به گروه بی ایران، هنگ کنگ و لبنان، به گروه سی میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، به گروه دی اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیف داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپیک توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد. لیگای فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگای عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 3 نوامبر، بازی های دوری 20 7 نوامبر و بازی های دوری 21 11 نوامبر برپا می گردند. دسته استقلال دوشنبه بعد پیروزی در دوره 18 بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در 3 دوره باقی مانده پرشدت می‌گردد. استقلال در دوره 19 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می‌شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در 2 بازی باقی مانده 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی ترسونزاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفتیست است. تجربه گرفتیستیم هر یک بازی دا. حرکت کردیستیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی دا نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کردیستیم که هر یک بازی خرسند کنیم، مخلص گم نکنیم.
دسته های خطلانی باختر، پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند، برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گلمراد سعدالله داور فیفا از تاجیکستان با رویخط داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل شد. همکنون این داور جوان تاجیک حقوق پیدا کرده است که در مسابقات بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه نماید و حالا با او در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هم صحبت می شوم. نخست شما را تبریک می گویم که با این رویخط شامل گشتید و بگویید که چگونه شما را انتخاب کردند و چگونه شما با این رویخط داخل شدید.
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله، بعد از گذشتن به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که همون چهار مرحله که پیشتر نمر کردیم به گذشتن مرحله پیشینه به بعدی اجازه داده نمیشد. پس از به اتمام رساندنی که با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشد که با امکانیت میدهد که همچون سرداور به حیث سرداور در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که بین منتخب های زیر 16 ساله، زیر 19 ساله، زیر 23 و دیگر مسابقه هایی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگه همچون سرداور تعیینات میگیرد.
لطفا بگویید که به حیث سرداور فعالیت شما کی شروع خواهد شد؟ من در نظر دارم مسابقات بین الملل را.
رسما از 1 ژانویه سال 2019 در کنفدراسیون فوتبال آسیا به حیث سرداور کار شروع خواهم کرد.
گلمرود بگویید که در این جاده استاد شما کی است؟
باری اول وقتی که من اینجا اومدم همون زمان، یعنی که مکتب داوران، باری اول مکتب داوران بود و با واسطه اینترنت و دیگه دعوت شد. من خیلی گفتم رفیقم که دعوت کرده بود، من راست اینجا اومدم به نزد سرداری داوران شعبه فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه اولان خسرو صدیق زاد. خب من همون انکته لازمی رو داد، همون حجتایی که بود پر کردم. خب بعد از اون ما روشناس کرد با سرداری داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان، شعبه داوران عبدالرحیم بابایف که خود در گذشته داوری بین المللی بود، داوری فیفا بود.
عموما در فوتبال موقع داور خیلی نمایان است و در نوبت خود باز داور در بسیار مواردها از جانب فوتبال بازان، مربیان و حتی مخلصان در وقتی بای دادن بازی گناهکار به حساب می روند. آیا در حیات شما چنین حادثه رخ داده است که شما را برای داوری در چمپیونات تاجیکستان، در مسابقات قهرمانی کشور یا در مسابقات دیگر مخلصان یا فوتبال بازان یا مربیان تحقیر کرده باشند و خطای خود را به گردن گرفته اید؟
خب بله، البته این چنین حالت ها بودند در دوام این چند سال که من داوری میکنم بین دسته های لیگ اولی. خب کمبودی البته میشوند، ناروزیگی از جانب تیم ها حتما هستند. خب هر کمبودی که میشود ما کوشش میکنیم که نوارهای همون بازی ها را گرفته بعد از بازی روزی بعدی در شعبه داوران یک جای با داوران و راهبریت شعبه داوران همون کمبودی که رخ داد سبب چی بود، از کدام سبب کمبودی شد، نادرست انتخاب کردن موقع یا که از همون حالت دور بودن یا چیزی دیگر تحلیل کرده، کوشش میکنیم که در آینده همین چیز رخ ندهد. بله بودن، از جانب مخلص همه وقت است که مخلص همه وقت میخواهد که دستهشون برد کنند. این ورزش است، یعنی که یک طرف غالب میاد یک طرف مغلوب میشه یا اینکه مساوی میشه. کاری ما همین است، ما این چیز رو آموخته شدگی کوشش میکنیم که ما خطاگی را کمتر کنیم، اصلاح کنیم. به هر حال انسان هستیم، خطاگی میشه، از خطا گرفته نمیشه.
کسب اصلی شما چی بود؟
از همون زمانی که چند پیشتر خرید کردم جراحات جسمانی گرفتن، خب فوتبال برای من من شده بود. خب من همچون یعنی استایی که اون کاندیشنر ها بگیم با اصطلاح نصب میکردیم، همون چیز رو تعمیر میکردیم تا این زمانی داور شدن. یعنی چند یک مدت اولی که داوری رو شروع کردم در یک جایگی روزی رفتم، روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کارا دوام دادن میگرفتم.
تشکر. خوب در باره خود مختصر معلومات میدادید.
من خود اصلا زاده شهر حصار هستم، سینی 6 سالگی و دوشنبه کشیده آمدم، تا حال در شهر دوشنبه زندگانی میکنم. اولادار هستم، صاحب دو فرزند، دو پسرچه.
چند سال هستم؟
پسر کلانیم 4 سال دارد، پسرچه خوردیم 1 سال است. خودم 27 سال دارم.
چی نیت دارید؟ چی مقصد دارید؟ چی آرزو دارید؟
در داوری آرزو دارم، فکر میکنم هر یک داور این آرزو دارد، محنت کرده، کوشش کرده در بازی جام جهان چون سرداور تعیین کرد.
تشکر زیاد. با همین آرزوی نجیب ما رسیدیم به آخرین صحبت. با شما برای کار موفقیت های تازه با تازه آرزومند.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما گلمرادی سعدالله داوری فیفا از تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.